رایانه ویژه کودکان و نوجوانان که همزمان با برگزاری پیاده روی اربعین در برای اولین بار در شهر کربلا برپا شد. در این موقع ضمن ارائه بازی های ایرانی اسلامی و حوزه مقاومت فرصت انجام بازی ها برای کودکان فراهم بود. همینطور به خانواده ها در خصوص مصرف بهینه بازی دیجیتال و سواد بازی هم اطلاع رسانی شد. و آخرین خبرم این که انستیتو ملی بازی سازی دوره های آموزشی فصلی داره که ثبت نام دوره پاییزش شروع شده و هدفش تربیت نیروی بازی ساز بومی هستش. این دوره از نیمه دوم مهر ماه شروع میشه و تا پایان آذر هم ادامه داره و البته برای دانشجویان هم 20% تخفیف در نظر گرفته شده.
بسیار هم عالی، امیدواریم که خانواده ها از این فرصت استفاده کنن و بهره ببرن. خبرای خیلی خوبی بود، بسیار سپاسگزارم همزه همکار خوبم خانم زهدافر.
بازخورد
رایانه جزی زندگی شده دیگه، از بیکاری بهتره دیگه.
من یکی از طرفداران بازی‌نما هستم، یه سالی هست مجله‌اش رو میخرم و همه‌اش رو ثبت نام کردم و معلم همه ژانری رو انجام میدم، مثلا بازی استراتژیک انجام میدم، بازی اکشن اول شخص انجام میدم. من قشنگ‌ترین بازی که تو زندگیم کردم بازی دیل میکرای بودم، به خاطر شخصیت دانتو هم واقعا عاشق شدم. بابا هم بازی میکنه، بعضی بازی که بشه با هم بازی کرد با هم بازی میکنه، اونا که تک بخوام بازی کنم با تنهایی بازی میکنم. شریکم بازی کنیم خوبه، ولی خب تنهایی لذت دیگه داره. بیشتر کامپیوتر برای خود تو کنارش، مثلا بازی مثل قایم موشک اینا هنوزم انجام میدم، بازی قشنگه. هر جفتش کنار مکمل هم، چون اونا واقعا یه لذت دیگه داره، ولی خب نمیشه فقط بازی سنتی که بازی روزم باید انجام بدم مثل بازی کامپیوتری یا بازی ویدیویی. رد سنی داره، بعد سنی بعد یا انتخاب کنیم خب اثر منفی میذاره، ولی خب بازی بازی مثل بازی شطرنج ممکنه با یه شخص مجازی بازی کنیم رو ذهنت خیلی آدم تاثیر مثبت میذاره.
هشتگ گفتگویی ها،
هشتگ
گفتگویی است از 0 و 1 و دیجیتال تا وسعت زندگی واقعی.
یکم با ما باش، با ما هشتگ گفتگو،
روزهای یک شنبه از رادیو گفتگو.
هشتگ گفتگو.
همچنان با برنامه هشتگ گفتگو با موضوع نقش بازی‌ها در سلامت خانواده در خدمت شما شنونده‌های عزیز و همراه هستیم. از تأثیر بازی به عنوان یه نیاز طبیعی در کودک صحبت میشه، از شناخت تأثیرات انواع بازی بر سلامت و رشد کودک و اهمیت اون در حفظ سلامت کودکان. آقای فراهانی بزرگوار، همطور که شنیدیم خیلی از بازی‌های بومی و بازی‌های سنتی میتونن در انتقال ارزش‌ها و باورهای حتی عقیدتی و ملی ما تأثیر داشته باشن. میخوایم از زبان شما بشنویم که این تبدیل بازی‌های سنتی به بازی‌های امروزی برای رفع نیازهای امروزی جوانان چقدر صورت گرفته و اگر احیاناً موانعی وجود داره در مسیر تولید کننده های داخلیمون چطور باید اون رو پردازش بکنیم؟
من یه پاسخ سه نقطه‌ای بگم، حالا سعی می‌کنم بیشتر از 2 دقیقه اینا نشه که جمع‌بندی بشه. یه بحثی که خانم دکتر قبلا اشاره کردن بهش و مغفول مونده، یک فاصله زیادی رو ما داریم بین آنچه که پژوهش‌های یا پیمایش‌های دانشگاهی هست با آنچه که در حوزه عمل هست. از اونجایی که ما بر بازی‌هایی که اتفاق افتاده و تاثیراتش داریم، اون هم یک از هر گونه بازی مثلا 100 تا 200 تا هست، ما یه دونه‌شو مورد پژوهش قرار می‌دهیم تو ایران. حالا تو ایران که نسبتش هم خیلی پایینه نسبت به بازی‌های خارجی، اگر ما اینو در نظر بگیریم همیشه از آنچه که تولید میشه و بر ناخودآگاه مخاطبان اثر می‌ذاره ما چند گام عقب هستیم. اضافه بر این کنید این مطلب رو که امروز استفاده از دانش کلان داده و پردازش اون و فراوری اون تبدیل به یک سر، حالا تو حوزه امنیتی، تو حوزه اقتصادی، تو حوزه تأثیر بر ناخودآگاه، تأثیر بر سازمان رأی مخاطب، تأثیر بر نظام اعتقاداتی مخاطب و از این دست مسائل استفاده میشه که هنوز تا جایی که ما داریم به عنوان کسی که تو این حوزه حالا کار میکنیم و نگاه میکنیم، هنوز ما تو منابع غربی هم چیزی رو تو این حوزه پیمایش رصد نکردیم. لذا الان چیزهایی که میگن آقا بازی، همین فرمایشاتی که خانم دکتر فرمودن، نگاه‌های ساحتی هست و برخواسته از این است که برای یک شخص چقدر تأثیر میذاره. کرد. لذا تو حوزه میدان آنچه که ما داره اتفاق میفته، بازی ها دارن میان، در دسترس هستن، سهم سرگرمی رو به شدت به خودشون اختصاص دادن، از لحاظ فیزیکال به سرگرمی به قول معروف دیجیتالی و ذهنی، این یک خلأ رو ایجاد کرده. آنچه که رده بندی میشود هم نکته دوم این هست. ببینید اونچه که رده بندی میشه هم از اونجایی که ما پس از دولت گذشته نظارت ما متاسفانه به نظارت پسینی تبدیل شد و بر اساس خود اظهاری بازیساز این موضوع داره و بخشش هم حال نظارت بنیاد داره صورت میگیره، لذا بازیایی که شما در درون فروشگاهی برخطی مثل بازار و مایکت و حالا نزدیکشون نگاه میکنید، میبینید مثلا که شخصیتش به نام مثلا زریتیزی هست، این بازی بالای 200 هزار تا دانلود داشته، یه شخصیت یه خانومیه که تو چاله میدون یه چاقو دستش رو مخاط بازی میکنه. خب پس این نشون میده که بازی‌های داخلی اگه بخوان اون موجی که بازی‌های خارجی رفتن یا به نگاه سودساز بودن برن جلو فقط و خودشون رو سرپا نگهدارن به اون بنگاه اقتصادی، آسیب‌های زیادی در پی خواهند داشت.
بله.
نکته سوم که خب چرا ما الان هم دو تا مشکل داریم، یکی این که سهم بازی‌های داخلیمون کمه و هم این که چرا ما بازی خوب به اون عنوان که باید معرفی بکنیم نداریم. دو تا جمله میشه گفت. جمله اول این هستش که ببینید ما از اونجایی که تو این حوزه فناوری یه مقدار سیاست زده عمل کردیم، فارغ از هر جریان و فارغ از دولت، چون بنده حالا آدم سیاسی نیستم تو این حوزه کار میکنم، لذا توسعه این موضوع مبتنی بر این حوزه بازی ها و شرکت بازی‌سازی مبتنی بر نگاه سیاسی بوده نه نگاه فرهنگی و برخواسته از همین موضوع ما با یه، یعنی دلیل این بوده، معلول الان این هستش که جمله دوم هست که ما الان با یه عرصه مواجه هستیم که بازی خوبی میسازیم مثلا کسی خبر نداره. یعنی ما بازی ساختیم تو ایران که شبکه 12 اگه اشتباه نکنم تلویزیون اسرائیل اون رو رصد کرده، گفته تاکتیک حمله ایران به ما طبق این بازی که اینا انجام دادن حالا ساختن از فلان نقطه مرزی از رفته مثلا چند تا مانور اونجا برگزار کرده. یعنی نشون میده که ما چیزای خیلی خوبی داریم تو کشور، منتها چون ما تو یه مقدار باختگی داریم، یه مقدار همین معرفی خوب نمی کنیم، ما نگاهمون نیستش که هر چی هم تو داخل تولید میشه چیزای ضعیف و بده، که خب طبیعتا این نگاه درستی نیست. ما خیلی چیزای ارزشمند و خوبی هم
از فرصت ها و مناسبت ها مثل همین ایام اربعین همونطور که خانم زهدافر فرمودن میشه استفاده کرد. به هر حال از
بالاخره همون نگاهی که خانم دکتر گفتن، سرگرمی دور خانواده، یعنی حالا محیط آپارتمانی هست میخوان سرگرم بشن در کناره.
بله خیلی متشکرم آقای جمشیدی بزرگوار. خب گفته میشه بازی یه فعالیت، یه تمرین برای سرگرمی، تفریح یا ورزش، اما این بازی پیامدهای زیادی میتونه داشته باشه. چقدر میتونه مؤثر باشه در سلامت جسم، ذهن یا تقویت هوش، عزت نفس و حتی ایجاد روابط سالم و همکاری با همسالان یا حتی بزرگسالان، برای اینکه متناسب با کودکان امروزی تولید محتوا داشته باشیم چقدر فعالیت شده در کشور ما و چقدر به نتیجه رسیده؟
ای کاش سهمی از پاسخ سوالات قبل رو هم به من میدادید، حالا اشکال نداره.
خواهش میکنم اگه نظری دارید بفهمید.
چون زمان محدوده، من صرفا به خاطر اینکه همکاران و دوستان بازی سازی دارم و یک دستی هم براتش توی این حوزه داریم اشاره بکنم، تو حوزه ساخت بازی شما فهمید چه محدودیت هایی وجود داره و چطور قهرمان ها رو ببریم پای به قول معروف تیمای بازی و این حرف ها.
بله.
ببینید بازی، حالا من گفتم این وقت چالشی صحبت بکنیم، بازی بیشتر بازی اقتصادی نگاه شده، نه در چیزی که داره اتفاق میفته تو میدان ها. اصلا به حاکمیت کار ندارم، چون که در نگاه حاکمیتی من بارها تو همین شبکه محترم گفتگو و جای دیگه تو رسانه ملی عرض کردم، بازی جدی گرفته نمیشه تو کشور ما در سطح مجلس، در سطح دولت. اون چه که باید باشد نیست طبیعتا بازی. اون پول بزرگی که باید برای بازی به وسط گذاشته بشه و یک تغییر ایجاد بکنه، چون بازی رایانه‌ای سراسر از فناوری پر شده و اگر مثلا ما میگیم جشنواره فیلم فجر، اگر مثلا میگیم نهاد کتابخانه ملی، نمایشگاه بین‌المللی کتاب، در عوض و در مقابل ببینید در حوزه بازی ما چقدر دولتمون داره هزینه میکنه. اصلا به دولت فعلی کار ندارم، کلا میخوام بگم در بودجه کشور چقدر برای بازی اهمیت قائل شده. ما وقتی که برای بازی پول خرج بکنیم حاصلش میشه همین دو سه تا بازی فاخری که آیه جلالی محترم فرمودن، دوستان منادیان دارن میسازن، سبکی خوبیه، من با گیمرها صحبت میکنم مورد استقبال قرار میگیره، گرافیکش نسبتا به حوزه روز نزدیک است. منتها وقتی که اون جنبه اقتصادیش از نگاه حاکمیت خوب در نظر گرفته نمیشه و سازوکار اقتصادی مناسبی برای این صنعت دانش بنیان، برای اون چیزی که از آقا فرمودن که آقا این خام فروشی رو بذارید کنار، یه نفت فروشی ما بذاریم کنار، خب طبیعتا ما هم باید مثل فنلاند، مثل شرکت مثل سوپرسل تو این حوزه سرمایه گذاری کنیم که بتونیم آورده خوبی داشته باشیم. این نگاه اون پول خوب وسط نیست. از اون طرف برای شرکت ها، برای جوونایی که تو این حوزه دارن کار میکنن، جوانایی که چند تاشون خود من شاهد بودن اصلا بازی رو بوسیدن و گذاشتن کنار به خاطر اینکه لطمه خوردن، وام گرفتن نتونستن پرداخت بکنن، بیمه برای این بچه‌ها نیست، امنیت شغلی برای یک سری از تیم‌ها وجود نداره، زیر ساخت مناسب هم از زیر ساخت حالا اینترنتی، درگاه پرداخت اینچنینی براشون نیست و خلاصه یک قضیه مفصلی هست. اینکه ما میگیم ما چرا نمیسازیم، اینطور نیست که ما نسازیم یا نتونیم بسازیم. همین الان یعنی آخرین بازی که دوستان خوب ما به قول معروف از بچه مسلمانه همین کشورم هست، بازی 20 اگه اشتباه نکنم ساخال خود من بازی نکردم، رسانه ملی پخش کرد، گرافیک خیلی خوبی داره، گیم پلی خوبی داره، چیزی که داره به چشم میاد توی روی پلتفرم ایکس باکس و ویندوز اگه اشتباه نکنم منتشر شده تو بازار خارجی در حقیقت و خب فروشش هم داره. ما وقتی که بازار رو فراهم بکنیم، وقتی زیر ساخت رو در حقیقت ایجاد بکنیم، وقتی ایمان داشته باشیم که اگر تو این حوزه سرمایه گذاری بکنیم میتونیم نسل نوجوان رو با خودمون همراه بکنیم، در این صورت بهش دل میدیم. این یه مطلب. مطلب دوم پیرو فرمایش شما، من به شدت مخالف اینم که بگیم بازی رایانه‌ای یک سرگرمی کودکان است. اصلا بازی رایانه‌ای برای کودکان نیست. من باز میگم خیلی
محدوده سنیش بازتر از
اصلا نه اصلا نباید برای کودک قرار داده بشه. بله. اصلا نباید به نظر من تا 3 سالگی، این چیزی که دارم میگم تجربه شخصی ام مطالعاتم و توصیه های APA هستش، انجمن تبعات فال آمریکا، اصلا تا 3 سالگی که اسکرین صفحه نمایش به هیچ وجه نباید در اختیار کودک قرار بگیره. مثلا کودک زیر 3 سال معنی نداره تلویزیون ببینه، اسکرین نگاه کنه، با موبایل و تبلت بازی بکنه. تا 6 سالگی کودک اول، حالا خانم دکتر هستن من تو وضعیتشون دخالت نمی کنم، تو کودکی اول هم باز هم بهتره که کودک بره جهان پیرامونی خودش رو از اون چیزی که خداوند بهش اهدا کرده بشناسه،
لمس کنه
ببینه، ببینه، ببویه، لمس کنه. حالا میرسیم به دوره نوجوانی یا مثلا کودکی اول دیگه، مثلا از 7 سالگی تا 11 سالگی آروم آروم بازی‌های آموزشی شروع بکنه و تو دوره نوجوانی وارد بازی‌هایی بشه که بتونه تفکر نقادش رو فراهم بکنه و در حقیقت مسیری براش فراهم بشه که حالا ما تو اون حوزه صحبت بکنیم که بازی میتونه تو حوزه اجتماعی شدن این کودک تاثیر بذاره، بازی میتونه تو تقویت هوشش تاثیر بگذاره.
میتونیم از نظرات خانم دکتر ازش استفاده بکنیم. فلسفه بازی و نقش اون در بهداشت روانی رو از زبان خانم دکتر خوش لهجه عزیز میشنویم. خانم دکتر، البته یه پیامکی هم از یه مادری برای ما اومده که از تهران پیامک زدن با پیش شماره 0939 4 شماره آخر 2955 و از فاصله بین والدین و فرزندان صحبت کردن که قبل از این بیشتر همراهی مادران با فرزندان رو در هنگام بازی تو ذهن و خاطره ها داشتیم، ما الان فاصله بین ما و فرزندانمون با یه گوشی در واقع ایجاد شده و این بازی کردن خانوادگی، همراهی والدین با فرزندان رو میخواییم از زبان شما در حفظ و سلامت بهداشت روانی فرزندان بشنویم.
من فکر میکنم این رو توی عرایز قبلیم عرض
بله اشاره کردید، اگه محبت کنید توضیح جامعه تری بفرم.
بله، از یک بوده دیگه اگر بخوام بهش نگاه بکنم، امروز جوامع به سمتی پیش رفتن که همه چیز رو سریع، زود و آسان میخوان، حتی اشتیاق و هیجان و لذت رو هم در کوتاه‌ترین زمان میخوان کسب بکنن.
خب دکتر، آیا با بازی‌های دیجیتال هم این ممکن میشه؟
دو آیتم همواره انسان به دنبالش بوده و توی بازی‌های دیجیتالی یا فضای مجازی به هر شکلی این اتفاق داره میفته. یکی دریافت تقویت فوری و دریافت هیجان در بالاترین سطح بدون اینکه هیچ گونه مسئولیتی در قبال، حالا اگر بازی هست که توش خشونت داره، در قبال اون تخریبی که شما انجام میدی پرداخت هزینه و مسئولیتی نداری، اگر لذتی رو داری کسب میکنی در قبال اون لذت فقط تقویت کننده دریافت میکنی و هیچ بهایی رو بابتش قرار نیست بپردازی. این دو تا آیتم تقویت کننده رفتار انسان‌ها هستند و آموزش دهنده که هم میتونه منجر به شکل‌دهی ساختار شخصیت صحیح چه برای کودک، چه برای نوجوان، چه برای بزرگسالانی که بازی میکنن باشه و زیاده رویش میتونه اعتیاد رو ایجاد بکنه نسبت به این موضوع و عدم مسئولیت پذیری رو و خب به انزوا رفتن و دور شدن از فضای اخلاقی اجتماعی که شما تو جامعه با مدد هر رفتار و تعاملی که داری باید بدبستان داشته باشی با آدم های اطرافه. و اگر ما میگیم که بازی در برخی از موارد برای کودکان مخرب هست، حالا من عرض کردم اصلا به رده سنیش کاری ندارم، برای اینکه این دو تا فاکتور رو آموزشش رو از کودک در سطح پایین.
بسیار سپاسگزارم خانم دکتر، خیلی متشکرم، خیلی محبت کردید. آقای فراهانی بزرگوار، از پیامدهای بازی‌های رایانه‌ای بر کودکان و نوجوانان می‌خوایم بشنویم. اجازه بدید که پیامک عزیزان رو بشنویم. خانم زهتافر گویا پیامک‌هایی دارن بله. که می‌تونم
خانم صاحب پیامک‌ها زیاد بودن. حالا دو مورد رو که کامنت‌های بیشتری خورده بودن و مخاطبان رو اظهار نظر بیشتری کرده بودن، اونا رو من خدمت کارشناسانمون مطرح می‌کنم. یه عزیزی پرسیدن که آیا استفاده از بازی‌های رایانه‌ای بچه‌ها رو باهوش‌تر می‌کنه؟ جناب آقای جمشیدی یه پاسخ بفرمایید.
نوجوانی که به نظر من یا حتی اون کودکی تو مرحله دوم باشه، با گیم، بازم میگم با بازی ویدیویی که مناسب سنش باشه، به اندازه بازی کنه، آره به نظر من بچه‌ای هستش که مقدار نسبت به محیط پیرامونی خودش همچین میتونیم بگیم اسمارت تره. یعنی اینا حرف خودم هم نیست، یکی از مدارسی که رفته بودیم مسئول پایش رو میگفت، میگفت بچه‌ای که دارن بازی میکنن، نوجوانایی که دارن بازی رایانه انجام میدن، انگار همچین هوشیارترن، تیز و بسترن به قول معروف. البته بگم این مرز داره دیگه، حالا ما وقتی اینطور میگیم اینطور نباشه که پدرمادر بگه خب من موبایل تبلت میدم.
انتخاب بازی قطعا خیلی در اینجا مهم
خیلی
میشه.
متشکرم. خواهش میکنم که پاسخ ها کوتاه باشه درست. چون به لحظات پایانی برنامه میرسیم.
بله، پیامک دیگه هم داشتیم که ازمون خواستن که چند تا بازی رو برای رده سنی کودکان معرفی کنیم که براشون مفید باشه، بتونیم اونا رو به لحاظ فرهنگی هدایت کنیم. جناب آقای فرهانی اگر پاسخ بفرمایید.
ببینید سوال کلی هست، چون بازی های موبایلی هستن، بازی آنلاین هستن، ولی خب مثلا اگه حالا دختر و پسر رو در نظر بگیم، نگاهی هست که ما نداریم، ما همه رو یه طیف و یه رنگ میبینیم. یه مثال هست، میگن آقا به یکی میگن آقا رنگ سیاه بده، میگه آقا بفهمو سیاه، به یکی میگن آقا سیاه بده، 11 تا پرده رنگ سیاه نشون میده.
خب آقای فرنانی، شما در خصوص معرفی بازی ها فرمودید، گفتید در این زمینه ما نقص داریم، مرجعی وجود داره که این مادر بتونه مراجعه کنه و مثلا بازی رو بتونه انتخاب کنه برای فرزندش؟
این سوال جوابش هم کار داره، ولی یه سری فکر کنم یادم، اگه اشتباه نکنم یه سایتی هست بنیاد زده، اسمشون یا فراموش کردم بله، و سلطان تبریز اسلامی هم زده. ببینید یه گیر بزرگتر از این ما داریم. ببینید من الان یه بازی تولید میکنم، من بازی سازم، با انگارهای ذهنی من این بازی اشکال نداره، رده بندی هم میگیره، میگه مثلا بالا یا زیر مثلا 10 سال یا 14 سال، مادر میره بازی میکنه، صداش در میاد میگه این چه بازیه. ببینید نباید فقط با اتکا به اینا به قول مرجع کرد. اگه اون مادر میخواد یه موبایل بخره، یه سرویس آشپزخونه بخره، حداقلش اینه که میره داخل موتور جستجو 10 تا اسکرین شات میبینه، 5 تا کامنت رو میخونه.
پس نیاز هست به افزایش سواد رسانه‌ای و دقت و کامل کردن.
فقط بگم در تکلیف میفرمایش سایت کدومو، سایت چه بازی که حالا فرمی فرمودن و مارکت توپ مارکت توزیع مادر کودک کار خوبی کرد.
بسیار هم عالی. خیلی متشکرم از همراهی شما شنونده های عزیز با برنامه امروز. موضوع نقش بازی ها در سلامت خانواده رو با آقای حمیدرضا جلالی فراهانی، کارشناس ارشد بازی های رایانه‌ای، آقای مرتضی جمشیدی، پژوهشگر گیم و سردبیر مجله بازیبان، و خانم دکتر خوشلهجه، مشاور سلامت خانواده و روان درمانگر و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی به گفتگو نشستیم. این برنامه به تهیه کنندگی و نویسندگی خانم زهرا بهریه، صدا برداری خانم مهدیه گودرزی، کارشناس اخبار فناوری خانم فاطمه زهدافر و همکاری خانم مریم عزیزی تقدیم حضورتون شد. امیدوارم از این برنامه بهره کافی رو برده باشید تا یک شنبه آینده و هشتگ گفتگوی دیگه. شما رو به خدای منان می‌سپارم. خدایا رو نگهدارید.
تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه، از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران، رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی، گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه، در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
قلم، گذری به سبک خراسانی.
سبک ترکستانی یا خراسانی سبکی که اون نواحی خراسان زمین بزرگ شاعرانی که به این سبک سخن سرایی می کردند آثارشون به این نام نامبر داره. ویژگی اصلی این سبک هایی کسی بخواد بدونه،
دکتر قدم‌علی سرامی،
بعد آثار حماسی قرن چهارم پنجم رو بخونه، شاهنامه فردوسی و اون بخش دقیقی و اسدی طوسی گرشاسنامه‌اش رو بخونه و همینجور آثار فرخی سیستانی، عنصری بلخی و اسجدی و شعرهای از این دست رو. ویژگیش اینه که به زبان فارسی قدیم بسیار نزدیکه، واژه‌های عربی توش اندکه، واژه‌های قدیمی تر مثلا فرض بکنیم به جای کلمه در اندر، به جای کلمه بر عبر، به جای بی عبی، به جای با عبا و واژه‌های اینجوری توش می‌بینیم.
ابو عبدالله جعفر ابن محمد ابن حکیم ابن عبدالرحمن ابن آدم رودک سمرقندی، زاده اواسط قرن سوم هجری قمری، از شاعران ایرانی دوره سامانی است. او استاد شاعران آغاز قرن چهار هجری قمری ایران است. رودکی به روایتی از کودکی نابینا بوده و به روایتی بعدها نابینا شده. او در روستایی به نام بنوج رودک در ناحیه رودک در نزدیکی نخشب و سمرقند به دنیا آمد. رودکی را نخستین شاعر بزرگ پارسیگوی و پدر شعر پارسی می دانند. وی در دربار امیر نصر سامانی بسیار محبوب شد و ثروت بسیاری به دست آورد. با این حال در سالهای پایانی عمر مورد بیمهری عمرا قرار گرفته بود. او در اواخر عمر به زادگاهش بنوجرود بازگشت و در همانجا به سال 329 هجری درگذشت. از آثار او میتوان به قصاید و قطعات، رباعیات، مثنوی‌ها و ابیات پراکنده وی اشاره کرد.
من کسی بخواد اختصاصات این سبک رو بدونه که چیه، باید نگاه کنه به کتاب سبک خراسانی، کار استاد محمد جعفر محجوب. آثار متعدد دیگری هم در زمینه سبک شناسی این روزگار تألیف شده که میشه بهشون مراجعه کرد. باز یک کار دیگه، استاد محمد غلامرضایی یک کتاب بزرگ سبک شناسی داره که همه سبک‌های شعر توش مورد بررسی قرار گرفته و ویژگی‌ها و خصائصشون گفته شده.
بله دوستان عزیز، گذر تازه‌ای داشتیم بر سبک خراسانی و معرفی رودکی به عنوان شاعر شاخص این دوره با میان برنامه قیام قلم. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. همچنان با ما باشید با رادیو گفتگو. www.radiogoftegu.ir صدای اندیشه ها، رادیوی فرهیختگان. فرصتی برای مرور اخبار و نقد و بررسی و تحلیل آخرین و تازه ترین خبرهای ایران و جهان، همه و همه یک جا تقدیم به شما با رادیو گفتگو. پیگیری سوژه‌های مختلف و معرفی شده از سوی شما برای ما در شبکه رادیویی گفتگو. دریافت نقد و نظر و انتقادهای مفید و سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. شما هستید که ما هم هستیم و خواهیم بود. دریافت پیشنهادات ارزنده شما از طریق سامانه پیامکی 30 10 35 رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.